الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلبی از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم. در روایت ابی بصیر در نقل ابن ابی نصر بزنطی از عبدالکریم ابن عمرو از ابی بصیر داره فاذا کان یوم النفر وجد ثمن شاطن ایذبح او یصوم قال بل یصوم فان ایام الذبح قد مضت. در روایت اویس داره که فاذا کان بعد النفر وجد ثمن شاطن. مرحوم استاد توجه داشت که اگر این روایت دوم باعث بشه که ما مجمل بشه این جمله برامون، دیگه نمیشه گفت که از این روایت میفهمیم که روز 13 خارج هست از ایام ذبح، چون روایت اولا داره فاذا کان یوم النفر و ایشون استظهارشون اینه که یوم النفر یعنی یوم نفر مستحب که پیامبر انجام داد که روز 13 بود. روز 13 ثمن هدی پیدا کرد. امام می فرماید دیگر ایام ذبح گذشته است، روزه بگیرد. اما اگر نقل مجمل بشه و احتمال بدیم نقل اویس درست باشه که فاذا کان بعد النفر وجد ثمن شاطن، خب بعد النفر اطلاق داره، ممکنه روز 13 باشه بعد از نفر. اومد مکه هنوز روز 13، صبح رمی جمرات کرد آمد مکه بعد نفره و هنوز روز 13، ولی ممکنه روز 14 باشه. اطلاق داره دیگه، بعد نفر که نداره یوم النفر. بعد نفر هم روز 13 رو میگیره، بعد از کوش کردن از منا هم روز 14 میگیره، هم روز 15 میگیره و هاکذا. اگه این نقل محتمل باشه با اون روایت الازهاب منا 4 قابل تغییره. اون میگه ازهاب منا 4، یعنی روز 13 هم جز ایام ذبح در منا. وقت اذا کان بعد النفر هم میشه بر روز 14 به بعد. مرحوم استاد برای حل این شبهه فرمودن ما ملتزم میشیم به تعدد روایات. دوبار ابو بصیر از امام این مطالب رو شنید. یک بار سائل گفت فاذا کان یوم النفر وجد ثمن شاطن، یه بار سائل گفت فاذا کان بعد النفر وجد ثمن شاطن. ما کار بر اون سوال دوم نداریم، سوال اول برامون مهمه. تعارض که با هم ندارن، دو حدیث از امام هست، ما به حدیث اول استناد میکنیم که فاذا کان یوم النفر این روز 13 که شد وجد ثمن شاطن، امام فرمود که یصوم فان ایام الذبح قد مضت. انصاف اینه که این فرمایش تمام نیست، احتماله تعدد حدیث از امام احتمال ضعیفی است که وثوق نوعی است به خلافش، و با وجود وثوق نوعی به خلاف ارتکاز عقلا حجت نمیدونه این خبر ثقه را، ولو ظاهرش تعدد حدیث باشه. تمام متن تقریبا مشابه هم هست، سوال و جواب. هر دو حدیث هم از عبدالکریم ابن عمر عن ابی بصیر هست. احتمال تعدد حدیث از امام موهومه، ولیکن ما اگر یوم النفر استظهار می کردیم به معنای روز سیزدهمه، به نظرمون یک راه دیگه داشت استاد قدس سر رو برای حل این شبهه تعارض این دو نفر. و راه حل این شبهه اینه که چه اشکال داره که راوی یک خصوصیت رو در یک نقلش بیان کنه، یه خصوصیت دیگه رو در نقل دیگر. شما داستان که تعریف میکنید ممکنه بگید که ما روز جمعه ماه رمضان وارد مثلا فرض کنید شهر نجف شدیم و روزه گرفتیم، به یک شخص دیگه بگید ما هفته اول ماه رمضان در هوای گرم در شدت گرما وارد نجف شدیم. شدت گرما رو در نقل دوم گفتید، این که روز جمعه وارد شدید در نقل اول گفتید، با هم تنافی نداره؟ خب اینجا هم همینطوره. عبدالکریم ابن عمر داستان رو که نقل میکنه، حدیث نقل میکنه، شاید هر دو مطلب بوده در حدیث، هم یوم النفر بوده هم بعد النفر. ممکنه ابو بصیر هر دو رو به این گفته. چه اشکال داره هم یوم النفر بوده که وجد ثمن شاته، هم بعد النفر؟ یعنی صبح روز سیزدهم رمی جمرات کرد اومد مکه، هم یوم النفر امروز اتفاقا پول گوسفند گیرش اومد، هم سر میکنه یوم النفر پول گوسفند گیرش اومد، هم سر میکنه بعد النفر پول گوسفند گیرش اومد، با هم تنافی ندارن. و الا اگر با هم تنافی داشته باشن انصافا احتمال تعدد حدیث موهومه. منتها اصل مطلب برای ما روشن نیست که واقعا یوم النفر ظهور داشته در اون زمان در روز سیزدهم، برای ما روشن نیست. البته اگر یوم النفر من منا، یوم النفر من منا باشه، باید بگیم روز سیزدهم، چون نمیتونیم بگیم روز دوازدهم. چون اگه بگیم روز دوازدهم یعنی ایام زب تا روز یازدهم هست، دهم و یازدهم. روز دوازدهم اگه ایام زب قد مزد که دیگه قابل التزام نیست. ولی اشکال ما اینه که کی میگه اصلا یوم النفر مراد یوم النفر من مناست؟ شاید یوم النفر من مکت الى بلده هست، این احتمال ما میدیم. ولذا این روایت برای ما مجمله. حالا گاهی یوم النفر به یوم النفر از منا به مکه میگن، اون قرینه داریم، دلیل نمیشه که همه جا که بگن یوم النفر ظهور داشته باشه در یوم النفر از منا. بله اون روایتی که شما میفرمایید معتبره فضل ابن یونس داره که رجلی اخذه السلطان و ظالما له یوم عرفه حبسش کرد، بعد اگر یوم النفر آزادش بکنند حجش مبدل شده است به عمره مفرده. اونجا یوم النفر یقینا معنی یوم النفر من مناست، اما آیا همه جا معنای یوم النفر یوم النفر من منا هست؟ این برای ما روشن نیست. اگر روشن بشه که یوم النفر من مناس و هم بکنیم بر روز سیزدهم، میدونید مشکل چیه؟ مشکل اینه که اولا میشه معارض با اون اذهاب منا اربعت ایام، تازه این میشه خودش طرف معارضه. چون عرض کردیم الاذهاب منا اربعت ایام حملش بر عضوی مستحبه حمله بر فرد غیر متعارف هست. ثانیاً ما میگیم چرا یوم النفر من منا خصوص روز سیزدهم باشه، شاید روز دوازدهم باشه. نگید آقا روشنه که ایام ضعف دو روز نیست. اگه بگید روز دوازدهم وجد ثمن شات فان ایام الضعف قد مضت، یعنی ایام ضعف روز دوازدهم و یازدهم، میگیم خب شاید مراد یوم النفر روز دوازدهم باشه، ولی ان ایام الضعف قد مضت مقصود اینه اون ایامی که آدم اگر پول گیرش بیاد واجب میشه برش ضعف، اون ایام گذشته. اون ایام از ضعف قد مضت رو اینجور معنی کنیم، ایامی که لو وجد ثمن الهدیه فوجب علیه ضعف، اون ایام گذشته. اون ایام کیه؟ ممکنه اصلا اون ایام با روز دوازدهم هم بگیره. روز دوازدهم هم که شد قبلش پول گیر نیاوردی، روز دوازدهم پول گیر بیاری. امام بفرما روزه بگیر، چون ایام ضعف، یعنی اون ایامی که اگر پول داشتی بهت میگفتن یجب علیک الضعف، اون ایام دیگه گذشت. الان یه ایامیه که الان پول گیر بیاری دیگه ضعف برات واجب نیست. اما اگر قبلا پول داشتی و ضعف نکردی، الان برای ضعف واجبه. روز ولو روز دوازدهم ولو روز سیزدهم اون باش منافات نخواهد داشت. پس اشکال دوم خلاصش اینه. نه حضرت اگر طبق این معنی که عرض میکنیم میشه فإذا کان یوم النفر وجد ثمن شات یوم النفر هم روز دوازدهم اگر باشه. امام میفرماید که دیگه ضرب نکند، روزه بگیرد، چون ایام ضرب دیگه گذشته. ایام ضرب گذشته یعنی چی؟ شما هم همینجور توجیه میکنید دیگه. شما میگید ایام ضرب گذشته، مثل استاد اینجور توجیه میکنن دیگه، میگن یعنی ایامی که اگه پول داشته باشی برای ضعف واجب میشه دیگه گذشته. ایشون هم اینجور معنا میکنه، ولذا ایشون خودش میگه اگه پول داشتی قربانی گیرت نیومد، پول داشتی قربانی هم گیرت میومد، عمدن جهلن ضعف نکردی، ایام ضعف تو تا آخر ذیحجه هست. ایشون هم توجیه میکنه این روایتو، میگه ایام الذبح قد مضت معناش اینه که اون ایامی که اگه پول نداشتی تو اون ایام بعدش پول گیرت بیاد فایده نداره. ایام الذبح قد مضت رو ایشون هم اینجور معنی میکنه، اینه ایامی که اگه پول گیرت بیاد در اون ایام برات مستاق فمن وجد میشی، نه مستاق فمن لم یجد فسیام، اون ایام گذشته. خب ایشون هم همینجور معنا میکنه دیگه. خب فوقش این روایت اگر یوم النفر من منا باشه، معناش اینه که اون ایامی که اگر در اون ایام پول گیرتون بیاد ضرب بر شما واجب میشه، اون ایام گذشته. منافات نداره که روایت دیگه میگه الاذهاب منا اربعه ایام، علت ها به منو هر بحث ایام که دیگه این حرفا توش نیست که، اون معنیش این که بعد از چهار روز دیگه ایام زب در منا تمام میشه، اون دیگه همچون قرینه ای که در این معتبر ابی بصیر بود درش وجود نداره. از این بحث بگذاریم. راجع به بحث مسئله 383 مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و شیخ صدوق صاحب وسیله صاحب مراسم گفتن عند الضروره میتونن چند نفر یک گوسفند ذبح کنن. دلیل اینها یک سری روایات. مرحومای خویی سه تا از این روایات رو مطرح میکنه و میخواد بین این سه روایات جمع‌بندی کنه. با اینکه 9 تا روایت داریم ولی حالا اون مقدار که آی خویی مطرح کرده بیان کنیم، بعد اگر فرصتی بود توضیحاتمون رو میدیم. مرحوم آی خویی میفرماد عمده در مقام 3 روایت. اول صحیحه همران، قال عزت البدن سنتن به منا حتی بلغت البدنت و معت دینار، 10 دینار شطور 10 دینار بود، حالا شد 100 دینار 10 برابر. فسئل ابو جعفر علیه السلام عن ذلک فقال اشترکوا فیها قلت و کم، قال ما خففه و افضل، هرچی شریک کمتر قربانی بهتر. قلت ان کم یجزی، حالا این شطور که کمیاب شد شریک میخواییم بشویم در قربانی کردن شطور، از چند نفر مجزی؟ حضرت فرمود از 70 نفر. این روایت اول. ایشون می فرماید اما این روایت، این روایت که نداره هدیه واجب، خودش داره که هدیه واجب، عزت البدن و سنتن به منا، یا منصرف است به عضویه مستحبه، یا اگه مطلقه حملش میکنیم بر عضویه مستحبه. چرا؟ چون صحیحه حلبی که سندش صدوق به این صحیحه صحیحه است داره که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن النفر تجزیهم البقره، قال اما فی الهدیه فلا و اما فی الازها فنعم. فرمود در هدیه واجب یک بقره از چند نفر مجزی نیست، در عضویه مجزی است. پس این صحیحه همران حل شد مشکلش، هم شد بر عضویه مستحب. روایت دوم صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج، سألت ابا ابراهیم عن قوم غلط علیهم الاباهی و هم متمتعون و هم مترافقون لیسو به اهل بیت واحد و قد اجتمعوا فی مسیرهم و مضربهم و مضربهم واحد، یعنی خرجشون با هم هست. الهم ان یذبحوا بقره، میتونن مجتمعا یک بقره ذبح کنن به عنوان قربانی حج تمتع؟ فقال لا احب ذلک الا من ضرورتن، فرمود من دوست ندارم این را مگر ضرورتی در کار باشه. مرحومای خویی راجع به این روایت فرموده است که خب این روایت میگه لا احب ذلک، معناش این نیست که این کار جائز است. بله لا احب و ظهور در تحریم ندارد، اما ظهور در جواز هم ندارد. ان الله لا يحب الفساد، ظهور دارد در جواز. اینم راجع به این روایت. همینجا قبل از اینکه وارد روایت سوم بشیم روشن میشه که اصلا مثل اینکه مرحوم آقای خویی اصل نزاع رو اینجا مطرح نکرده. آقا نزاع در فرض ضرورته. شما میگید لا احب ذلک دلیل بر جواز ذبح بقره از جماعتی در حج تمتع نیست، قبول. آخه استثناء لا من ضرورته رو چه میکنید؟ با این که استثناء دلیل بر جوازه. و بحث بزرگان ما در علماء متقدمین این بود که یجوز و ذبح و انجماعتن، یجوز و ذبح و هدی واحد انجماعتن فیال ضروره. ایشون به این نکته توجه نکرده و اصلا بحث نکرده. حالا اینو داشته باشید. حالا ما راجع به لا احب و فرمایش آقای خویی رو قبول نداریم. ما میگیم اگر خدا بگه لا احب و خدا مبدع حکمه، خدا دوست ندارد فساد را. ان الله لا يحب والله لا يحب الفساد، لا يحب كل مختال فخور. ولی این با حرمتم میسازه. اما امام علیه السلام نقشش در عرف متشرعی بیان احکام خدا بود. ان الله لا يحب، نه اعم از حرمت و کراهت، با حرمت میسازه، ظهور در حرمت نداره مگه به مناسبت حکم و موضوع مثل ان الله لا يحب الفساد. اما امام فرق میکنه. امام در عرف متشرعی شأن یک مبین حکم الله رو داره، مثل یک فقیه. الان شما برید از یک فقیه سوال کنید آقا پنیر خوردن بدون گردو حکمش چیست؟ و آقا بگوید من دوست ندارم این کار را. ظهور در جواز داره دیگه. اگه حرام باشه کم هست عرفن برای یک حرام الهی که فقیه بگه لا احب ذلک، مگه در ظرف تقیه؟ دیگه در ظرف تقیه آدم به حد اقل اکتفا میکنه، میگه من دوست ندارم تجلیز را در حال احرام، چون عامه حلال میدونستن امام ورمود دوست ندارم، نه ورمود حرام است. اون لا احبه در مقام تقیه، در مزان تقیه، در جایی که موضوعش موضوع تقیه ای هست ظهور در جواز نداره. ولی جایی که نه بحث تقیه نیست، مثلا این بحث خوردن پنیر بدون گردو، فقیه بگه لا احب ذلک، این ذلک که حلاله دیگه. این روایت ما میگیم چون استثناء زد ضرورت را از لا احب، لا احب ذلک الا من ضرورتن، من دوست ندارم که یک قربانی، یک بقره از چند نفر ذبح بکنن مگر در حال ضرورت، این بعید نیست که ظهورش در اینه که ناظر به فرض استثناءه. یعنی کنه اگر ضرورت باشه اشکال نداره، من دوست ندارم این کار رو مگر ضرورت باشه. لا احب ذلک الا من ضرورت، این کار خوشایند من نیست مگر ضرورت باشه. چون ممکنه عمود و مسب کلام بیان حکم مستثنا باشه نه حکم مستثنا من، من این احتمال در ذهنم میاد که اینجا حق با آقای خویه که لا احب ذلک ظهور در جواز نداره نسبت به حال اختیار، اما نسبت به حال اضطرار که اضطرار فرض استثناءه، استثناء زدن از لا احب ذلک این که قطعا دلالت میکنه بر جوازه ذبح یک بقره از چند نفر در حال ضرورت. روایت سوم که آقای خویی مطرح کردن صحیحه معاویت ابن عمار، صحیحه معاویت ابن عمار اینه: تجزل بقره عن خمسه به منا اذا کانوا اهل خوان واحد. یک بقره مجزیست از پنج نفر در منا اگر اهل خوان واحد هستند، یعنی در یک سفره غذا میخورند. آی خویی فرموده که این روایت شبهش قویه که بگیم این اخص مطلق از اون روایاتی است که میگفت لا تجزل بقره الا عن واحدن، و این استثناء میکنه میگه که تجزی عن خمسه اذا کانوا اهل خوان واحد، ولکن باز جواب میده از این روایت، دو تا جواب میده. میگه اولا این ابوالحسین نخعی که صحیحه معاویه ابن عمار رو نقل میکنه تو اینجا نگفته اضحیه مستحب، ولی یک روایت دیگه ای داره از حلبی نقل میکنه، تو اونجا داره قرینه ای داره که معلوم میشه بحث اضحیه مستحبه نه هدیه واجب. اون روایت اینه: تجزل بقره اول بدنه فی الامصار عن سبعته ولا تجزی به منا الا عن واحده. مجزی نیست بقره یا بدنه در منا مگر از یک نفر. خب این تفصیل برای چیه؟ خب این که مجزیست در امصار از هفت نفر ولی در منا مجزی نیست مگر از یک نفر، خب این ظاهرش که موردش مورد اضحیه مستحب است دیگه. و الا اضحیه واجبه در غیر امصار چی میکنه؟ در غیر منا چی میکنه؟ اضحیه واجبه، اضحیه واجبه که تو مناست و امصار نیست. این که تجزی البقره تو اول بدنه تو فل امصار ان سبعت، این معلوم میشه اضحیه مستحبت بقره فل امصار، پس میشه موردش اضحیه مستحبه. وقتی شد موردش اضحیه مستحبه، تفصیل تو اضحیه مستحبه داده، میگه اضحیه مستحبه در منا فقط برای یه نفر، در غیر منا برای چند نفرم میشه، برای هفت نفرم میشه. بله، پس خلاصه فرمایش آقای خویی، ایشون میگن این صحیحه حلبی که بحث البقره و البدنه و فل امصار تجزیه سبعه رو مطرح کرد، این قرینه امصار نشون میده که بحث عضویه مستحب است و این عضویه مستحب در منا مجزی از یک نفر فقط هست و قرینه میشه که صحیحه معاویه ابن عمار هم بشه بر عضویه مستحبه. عضویه مستحبه حکمش اینه که چی؟ که تجزی البقره عن خمسه به منا اذا کانوا اهل خوان واحد، فرموده که اگر در یک سفره غذا میخورن تو منا هم عضویه مستحبه میشه یک بقره رو از چند نفر ادا کنن. این جواب اول ایشان است از سعی معاویه ابن عمار. جواب دوم، جواب دوم ایشان فرموده که خب سلم صحیحه معاویه ابن عمار اعم از عضویه واجبه و عضویه مستحبه، نسبتش و اون صحیحه حلبی که میگه که در حد واجب مجزی نیست ذبح مگر از یک نفر، نسبتش میشه عموم منوج. چطور؟ ایشان اینجوری میفرماد، میفرمایند که صحیحه معاویه ابن عمار که موردش متمتع نیست، مطلقه. صحیحه معاویه ابن عمار این بود دیگه، تجزی البقره و عن خمسه به منا، نداره فی العضویه الواجبه که مطلقه، نگفت فی حج تمتع، پس اعم از عضویه واجب و عضویه مستحب. ولیکن مختص است حکم به اجزاء یک بقره از پنج نفر به جایی که اهل خوان واحد باشند، پس از یک حیث اعم این سعی معاویه ابن عمار، از حیث این که حد واجب است یا عضویه مستحب، از یک حیث اخصه میگه اذا کانوا اهل خوان واحد. اما صحیحه حلبی تفصیل داد گفت ان نفر تجزیه البقره قال اما فی الهدیه فلا و اما فی الازها فنعم. صحیحه حلبی هم مختص است عدم اجزائش به حد واجب، اما فی الهدیه فلا، هدیه هم ظاهره در هدیه واجبه، ولی از این حیث که چه اهل خوان واحد باشند چه نباشند اعم من وجهه. چطور شد؟ صحیحه معاویه ابن عمار در خصوص اهل خوان واحد که اهل یک سفره‌اند، غذا در یک سفره میخورن، یعنی خرجشون شریکه، فرمود مجزی است ذبح واحد ان ذبح بقره واحده ان جماعته مطلقا، چه در هدیه واجب چه در عضویه مستحب. صحیحه حلبی میگه در هدیه واجب مجزی نیست ذبح بقره ان جماعه، چه اهل خوان واحد باشند چه اهل خوان واحد نباشند، در هدیه واجب که اهل خوان واحدند اون جماعت. اطلاق صحیحه معاویه ابن عمار میگه مجزیه ذبح و بقره ان جماعه، اطلاق صحیحه حلبی میگه مجزی نیست. مورد اجتماع کجا شد؟ هدی واجب من جماعت اهل و خوان واحد، نه از یک کاروان، جماعتی که خرجشون با همه سر یک سفره غذا میخورن، هم کاروانی که هر کدوم جدا خرج میکنن، نه اهل و خوان واحد. بعد ایشون فرموده خیلی خوب، نسبت عموم منوج شد تا رضا تساقطا رجوع میکنیم به عمومات که اقتضا میکنه که هر مکلفی در حج واجب است برش هدی مستقل. فمن لم یدد فصیامون، اگر نتوانست روزه بگیرد، به او رجوع میکنیم. پس حق با مشهوره که گفتن تشریک جائز نیست و کسی که هدیه مستقل ندارد روزه بگیرد، چه در حال اختیار باشد چه در حال استرار. ذبح هدیه واحد ان جماعت مجزی نخواهد بود. اگر استرار است بسم الله روزه بگیرند. خب فرمایشای خویی انصافا ناتمامه. اولا بحث مشهور برای حال ضرورته. شما یک روایت پیدا کنید که در حال ضرورت بگه جائز نیست ذبح بقره واحده عن جماعته. ما پیدا نکردیم. وقتی پیدا نکردیم چطور صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج را طرح کنیم؟ صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج در خصوص حج تمتع و هم متمتعون فرمود قوم غلط علیهم الاواهی و هم متمتعون علیه من یذبح بقره قال لا احب ذلك الا من ضرورتن. چرا عمل نکن؟ و هم متمتعون، آقا و هم متمتعون حج تمتعه، حج تمتع مستحب و مشه حجش واجب میشه. حج تمتع اولا اطلاق داره و هم متمتعون، چه حج تمتع واجب چه مستحب. وانگهی حج تمتع مستحب اعمالش که بعد از شروع میشه واجب. ولذا به نظر ما حق با مرحوم شیخ طوسیه. خب این روایت رو چجور ما ترک کنیم؟ و این نیست در حال ضرورتی که هست ذبح و بقره واحده ان جماعت مجزی باشه. اما بله اجتهاد در مقابل نص بکنیم. و وقتی روایت میگه که لا احب ذلک الا من ضرورتن، خب ما ملتزم میشیم. بله تعین ندارد، اجزاء رو ما قائلیم، نه تعین. روزه میخوان بگیرن بگیرن بسم الله، اما مجزیست برن مشترکن در فرض ضرورت یک بقره ای بقره است و قاطی نشه برن هفت نفر پول بگذارن یک گوسفند لاغر از سبکت هفت ماه پیدا کنن بگن در حال ضرورت. نه، روایت در بقره است. اونم دلیل بر اجزاء، نه دلیل بر تعین. و ما به این ملتزم میشیم. و اما صحیحه معاویه ابن عمار، خب صحیحه معاویه ابن عمار تجزل بقرتو ان خمستن به منا. خب آقا عرض کردیم عرفی نیست که ما این هم کنیم بر عضیه مستحب. حمله بر فرد غیر متعارفه هم کردن این بر عضیه مستحب، نه این قدر متعقنش هدیه واجبه، منتها قید میخوره به حال ضرورت به خاطر صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج. فل ازهر ما علیه الشیخ الطوسی من اجزاء هدی واحد عن جماعت فی حال ضروره. این راجع به این بحث دیگه، چون بحث قبلی رو تعطیل کردیم این بحث رو هم امروز تعطیل میکنیم. اگر مطالبی در این مسئله باقی مونده که خب برخی از روایات مونده، اگر ضرورت بود انشاءالله دهم شهریور سه شنبه این بحث رو انشاءالله شروع میکنیم به خواست خدا. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. والحمد لله رب العالمين.